پیشبینی بارش دوباره باران در بسیاری از مناطق ایران تا اوایل هفته آینده، اعلام خطر سیل و آب گرفتگی در 11 استان ایران. گزارشی در این باره. مسدود شدن صفحات بعضی از فرماندهان فعلی و قبلی سپاه در اینستاگرام یک روز بعد از ثبت نام رسمی سپاه در فهرست تروریسم آمریکا. یک پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی در این باره به ما میگوید:
ما هنوز نمیدونیم که مسدود شدن این صفحه ها به چه دلیل بود. یک حساب اینستاگرامی به دلایل متعددی میتونه مسدود بشه.
بررسی سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه قبل از نشست 10 روز بعد آستانه.
مسئله آستانه خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون است که آقای ظریف بتونه با این دو مسافرتی که به ترکیه و سوریه میکنه به یک دستاوردی برسه.
موافقت بانک مرکزی با صنعتگران برای واردات کالا به جای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور، نظر یک کارشناس اقتصاد را در این باره پرسیده ایم.
این سردرگمی ناشی از اون سیستم چند نرخی ارز هست که حالا اون خشت اول چون کج گذاشته شده، همینطور بخشنامه ها و مسائل اعلامیه های متناقض و متضادی رو ما داریم میبینیم که عملا مشکلات رو بیشتر میکنه به جای اینکه مسئله اصلی رو حل بکنه.
پاریس اندوهگین، کلیسای نوتردام تومه آتش. پژوهشگر مؤسسه باستانشناسی دانشگاه آکسفورد به ما میگوید این اولین بار نیست که مرمت خرابی به بار میآورد.
صده ها نمونه دیگر داریم که مرمت و تعمیرات وقتی که همراه با بکار بستن تمهیدات جلوگیری از آتش نیست میتونه فاجعه درست کنه.
اینها خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. با ورود سامانه بارشی جدید از روز سه‌شنبه به ایران، سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده است که بسیاری از مناطق تا اوایل هفته آینده شاهد بارش دوباره باران باشند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته است که از صبح روز 27 فروردین 11 استان ایران با خطر سیل و آب گرفتگی روبرو هستند. همکارم سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
سازمان هواشناسی در ایران اعلام کرده است از بعد از ظهر سه‌شنبه 27 فروردین سامانه بارشی از سمت شمال غرب وارد کشور می شود و به تناوب تا اوایل هفته آینده سبب بارش باران گاهی با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید خواهد شد. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته است در حال حاضر استانهای ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد درگیر سیل و آب گرفتگی اند. در همین حال پلیس راهور ایران گفته که 61 راه اصلی و فرعی در کشور مسدود است. این راه ها شامل محورهایی در مازندران، کوهگیلویه و بوی رحمت، گیلان، همدان، گلستان، سمنان، ایلام و همچنین کردستان، خوزستان، بوشهر، لرستان، کلان شهر تهران و خراسان های جنوبی و رضوی، کرمان، سمنان، سیستان و بلوچستان، یزد و اردبیل می شود. در برخی از راه ها ریزش کوه گزارش شده و در برخی مسیرها ایمنی کافی نیست. شماری از راه ها به دلیل بارش و طغیان رودخانه ها مسدود است. برخی از محورها نیز به دلیل رانش زمین و برخی هم به دلیل تعمیر و ایمنسازی در حال حاضر مسدودند. آنطور که رئیس سازمان هلال احمر به خبرگزاری مهر گفته، عملیات امداد و نجات در 105 شهر و روستا انجام شده و مجموعاً به بیش از 14,000 نفر امداد رسانی شده است. علاوه بر این، عملیات امداد رسانی در خراسان جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و هرمزگان همچنان ادامه دارد. با این حال، بیشتر تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حکایت از نارضایتی مردم مناطق سیل زده از وضعیت امداد رسانی دارد.
سرتون سر بالش می‌ذارید و می‌خوابید، چون هیچی از دست نمی‌دین. نه گاوی دارید، نه گوسفندی دارید، نه زمین زراعی دارید و هیچ چی ندارید. مثل این ملت بدبخت که با یاران دارن زندگی میکنن نیستین. درد این ملت رو نمیفهمید، نمیدونید. آقای نماینده مجلس، تو مجلس میرید حق دفاع ندارید. فقط یه موتور امضا شدید، یه ماشین امضا شدید، نمیتونید لایلوبی بکنید.
خونه خوارم او برده مغازه شده زیر او وسیله بیارید آقا بیارید سی خطو هاید مقام منصب رد بالاتر بیادیم وسیله بیارید اویان بکشن بدن مردم اسباب اساسیت شده را آقای استاد آقای نمایندگان لرستان لباساتو دورتو درارید کتشنواریتو پرده چادر زنونه بکنه دسترتو
اول نماینده شهرستان
آقای استاندار بی ارزه بی لیاقت مردم پل دختر ده بی لیاقتی چی چنی به سر شما؟
بر اساس برآوردهای فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بر اثر سیل شدید در بسیاری از نقاط ایران 2 میلیون نفر از مردم به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در تازه‌ترین برآوردی که از سوی وزارت کشور اعلام شده، خسارت‌های ناشی از سیل در ایران تاکنون به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است و دست کم 76 تن از شهروندان نیز جان خود را از دست دادند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این باره به سیمای جمهوری اسلامی گفته است:
حدود 35 هزار میلیارد تومان تا الان برآورد شده. این برآوردها برآوردهای دقیق و کامل نیست، برآوردهای اولیه است، هم در بررسی‌هایی که مطابق با شاخص‌ها و استانداردهای ما هست امکان تغییرات در این هست که منطقی‌تر و واقعی‌تر بشه، و هم امکان داره برخی از خسارت‌ها دیده نشده باشد یا خسارت‌هایی که از این به بعد وارد میشه اونم قابل محاسبه است، ولی فعلا ما رقم 35 هزار میلیارد تومان داریم.
در همین حال وزیر راه و شهرسازی در گزارشی به نمایندگان مجلس از آسیب وارد شدن به 14 هزار کیلومتر راه و 150 هزار واحد مسکونی خبر داده است. روز یکشنبه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته بود آقای خامنه‌ای با درخواست رئیس جمهوری برای برداشت 2 میلیارد دلار از این صندوق با هدف جبران خسارات سیل به صورت کلی موافقت کرده است. با این وجود روز دوشنبه علی خامنه‌ای موافقت با درخواست مجوز رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی را به آینده و زمانی موکول کرد که راه‌های دیگر مسدود باشد. رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده و تاریخ آن 23 فروردین ذکر شده، تاکید کرده که دولت هر چه سریع‌تر بازسازی مناطق سیل‌زده را از محل بودجه عمومی، بیمه و تسهیلات بانکی آغاز کند. خسارت‌های سیل تنها محدود به ایران نیست و برابر گزارش‌ها ورود سیل از ایران به پاکستان شماری کشته و زخمی در آن کشور بر جای گذاشته است. در بخش‌های مرزی پاکستان نیز گزارش‌هایی از طغیان رودخانه‌ها و هشدارهایی در مورد سیلاب و احتمال خسارت‌هایی در منطقه منتشر شده. در افغانستان هم آنطور که وزارت رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرده، شمار قربانیان سیل تاکنون در 19 ولایت به 127 نفر رسیده است. با این وجود شهرداری کابل از احتمال افزایش بارندگی‌ها و جاری شدن سیل در این شهر هشدار داده است. حوادثی مانند سیل و زمین لرزه علاوه بر وارد آوردن خسارت‌هایی در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، راه و مسکن، نگرانی‌هایی در حوزه بهداشت و سلامت افراد در مناطق سیل‌زده را نیز به دنبال دارد. همچنان که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره گسترش شپش در میان سیل‌زدگان و احتمال شیوع وبا در مناطق سیل‌زده هشدار داده است. از زمان وقوع سیل در 25 استان کشور بخش عمده‌ای از مناطق سیل‌زده با مسائل بهداشتی روبرو شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه مجله نیمه شب. یک روز پس از ثبت رسمی نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحات فرمانده کل این نیرو و تعدادی دیگر از فرماندهان این نهاد از جمله قاسم سلیمانی را رسما مسدود کرد. روز سه‌شنبه صفحات اینستاگرام محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مسدود شد. اینستاگرام همچنین صفحات تعدادی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران از جمله عزت الله زرقامی، محمد باقر قالیباف و سعید قاسمی را هم مسدود کرده است. امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی در آمریکا در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
ببینید فارغ از قوانین کشورها، خود این شبکه‌های اجتماعی و نه تنها شبکه‌های اجتماعی، حتی موتورهای جستجویی مثل گوگل مانع از این میشن که محتوای خشونت آمیز در سطح اینترنت منتشر بشه. این خشونت لزومی نداره حتما مربوط به یک گروه تروریستی باشه، میتونه مثلا خشونت علیه کودکان هم باشه. فرض کنید که شما حتی بخواید روی گوگل بخواید مثلا وبسایت‌های مربوط به یک گروه تروریستی رو مطالعه بکنید و با جستجو بهش دسترسی پیدا بکنید، جز گوگل این سایت‌ها رو در نتیجه جستجو به شما نشون نخواهد داد. شبکه‌های اجتماعی هم به همین ترتیب حساب‌هایی که دارن محتوای خشونت آمیز رو منتشر می‌کنن و یا حساب‌هایی که منسوب هستن به در واقع گروه‌های تروریستی، اونها رو مسدود می‌کنن. ما در گذشته هم دیدیم که مثلا تلگرام اعلام می‌کردش که تعداد بسیار زیادی از حساب و کانال‌های تلگرامی که ادعا می‌شد و گفته می‌شد وابسته به داعش هست رو مسدود کرده. بنابراین تمام این شرکت‌ها، تمام این شبکه‌های اجتماعی قبل از اینکه بخواد به قوانین کشوری که در واقع اون شرکت در اون کشور ثبت شده برسه، بر اساس قوانین داخلی خودشون مانع این میشن که چنین محتوایی در اینترنت منتشر بشه و وجود داشته باشه.
آقای رشیدی، پیش از این بارها صفحه اینستاگرام قاسم سلیمانی به دلیل اونچه که انتشار محتوای خلاف مقررات اینستاگرام خونده شده بود بسته شده. شما تصور میکنید بستن این صفحات در روز سه‌شنبه ربطی داره به اون مسئله، یا اینکه اصولا ربط داره به اینکه قاسم سلیمانی و کلیت سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار گرفته؟
ببینید، حدود 20 حساب اینستاگرامی که مسدود شده، ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً علت این کار چی هستش. چند نکته رو باید در نظر بگیریم. نکته اول این هستش که ما نمیدونیم این صفحه ها آیا واقعا متعلق به اون افرادی بودن که ادعاش رو میکردن یا نه. در مورد مثلا فرض کنید آقای زرقامی، ما اینو میدونیم، خودشون قبلا در مصاحبه هاشون تایید کرده بودن اون صفحه رو. ولی در مورد فرماندهین سپاه یا افراد دیگه، ما نمیدونیم که این صفحه ها واقعا متعلق به خودشون بوده یا نه. هر کدوم اینا معمولا به اسم این افراد صفحه های متعددی وجود داره. نکته دوم این هستش که ما هنوز نمیدونیم که مسدود شدن این صفحه ها به چه دلیلی بوده. یک حساب اینستاگرامی به دلایل متعددی میتونه مسدود بشه. میتونه بر اساس استفاده از سیستم ریپورتینگ هستش که کاربرها گزارش میدن به اینستاگرام، میگن این فرد داره محتوایی رو منتشر میکنه که نباید مثلا روی اینستاگرام باشه. اگه به یه تعداد خاصی برسه اون حساب مسدود میشه. میتونه بر اساس تصمیم داخلی شرکت باشه. ما در گذشته دیدیم که فیسبوک بیانیه‌هایی رو منتشر کرده و گفته که تعداد خیلی زیادی از حساب‌هایی رو که متعلق به ایران هستش و به گفته فیسبوک تحت نظارت حکومت ایران داشتن فعالیت می‌کردن، پروپاگاندا منتشر می‌کردن، اخبار جعلی و دروغ منتشر می‌کردن، اونها رو مسدود کرده. ما الان در این مورد نمی‌دونیم که آیا این صفحه‌ها به دلیل سیستم ریپورتینگ مسدود شدن یا به دلیل نشر اخبار جعلی و محتوای خشونت‌آمیز مسدود شدن و یا اینکه ربط دارن به مسئله اینکه سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته. فکر می‌کنم که باید یکم صبر کنیم تا ببینیم که آیا بیانیه رسمی رو منتشر می‌کنه، توضیح بده که علت این ماجرا چی هستش یا نه. ولی الان ما دلیل رسمی نداریم، همه بیشتر حدس و گمان هست.
آقای رشیدی، مایک پومپو گفته که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران یک تروریست است. این گفته‌های وزیر امور خارجه آمریکاست. اگر چنین باشه، اصولاً به نظر میرسه که کسانی که تروریست به اونها اطلاق میشه نمیتونن صفحاتی داشته باشن. حالا سوال از شما اینه، اگر دلیل اتخاذ چنین تصمیمی و بستن صفحات به دلیل گذاشته شدن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی باشه، اون وقت آیا صفحات دیگری که با اینها در ارتباط هستند هم بسته خواهند شد؟ به طور مثال خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه یا خبرگزاری فارس و دیگر نهادهایی که با سپاه پاسداران که کلیتش زیر سوال رفته از نظر دولت آمریکا میتونن در خطر باشن.
اگه فرض بگیریم که در واقع محسوب شدن این حساب‌های اینستاگرامی به این دلیل باشه که سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی دولت آمریکا قرار گرفته، من فکر می‌کنم که باید منتظر گسترش چنین اقدام‌هایی باشیم. میتونه به همون خبرگزاری‌های وابسته به سپاه برسه، میتونه به روزنامه‌های مثل نمی‌دونم روزنامه جوان وابسته به سپاه برسه، میتونه حتی خیلی فراتر بره اگر که واقعاً دلیل این باشه، به نهادها و سازمان‌هایی که به نوعی به هر حال وابستگی دارن. ما می‌دونیم که سپاه واقعاً فقط یک نهاد نظامی نیست، کارهای اقتصادی می‌کنن. خیلی از بانک‌ها، نهادهای اقتصادی، خیلی از شرکت‌ها، حتی شرکت‌هایی که به نظر میاد خصوصی هستن، اینا سرمایه‌گذارهاشون یا اعضایی که در ها توی هیئت مدیره هاشون هستن، افرادی هستن که حالا به نوعی سابقه حضور در سپاه رو داشتن. بنابراین اگه بخواد به اونجاها هم برسه، من فکر میکنم که خیلی شرایط عجیب غریبی رو باهاش روبرو خواهیم بود، چون اون وقتی که کار از بستن یک صفحه و دو صفحه خواهد گذشت، اون وقت میتونیم نگران حتی مسائل دیگه باشیم که فقط مسئله حساب شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام نیست. اون وقت ممکنه حتی مثلا گواهینامه‌های امنیتی اونجا برای مثلا سایت‌ها SSL ها یا IP هاشون یا حتی خیلی از این چیزها میتونه مسدود بشه روی اینها، که اون وقت اگه به اون نقطه برسه، من فکر میکنم حتی زندگی مردم عادی هم ممکنه دچار اختلال بشه، به دلیل اینکه این نهادها همونطور که گفتم یکی دوتا نیستن و در همه جای سیستم‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران حضور دارن.
امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا و مسدود شدن صفحات اینستاگرام دانه درشت‌های سپاه. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. حالا از همکارم شاهین بشیری گزارشی می‌شنویم درباره سفر وزیر امور خارجه ایران به دمشق قبل از سفر 10 روز بعد به آستانه برای حل بحران سوریه.
وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در صدر هیئتی برای انجام سفری 2 روزه به سوریه رفت و با بشار اسد رئیس جمهوری و ولید معلم وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به سوریه تلاش برای پیگیری پیروزی‌های میدانی، هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و همینطور طراحی برای پیشبرد گفتگوها به منظور رسیدن به حل سیاسی در سوریه را از اهداف این سفر ذکر کرد. به همچنین گفت
نیاز هست که همفکری و همکاری بشه. مردم ما، دولت ما، اعلام آقای ترامپ هم در مورد سپاه و هم در مورد بلندی های جولان رو به شدت محکوم کردن. نیاز هست که با دوستان سوری در مورد نحوه برخورد با این حرکت غیرقانونی صحبت بکنیم و همینطور پروژه مشترکی که ما و سوریه داریم برای بازگشت صلح و ثبات به سوریه و نیاز به این که مسیر سیاسی بعد از پیروزی‌های مقاومت و مردم سوریه پیگیری بشه.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، راجب خلاصه گفتگوهای دو طرف میگوید
آقای ظریف در سفر خودش به سوریه با ولید معلم وزیر امور خارجه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرده و قرار است با رئیس مجلس این کشور دیدار کنه. در صحبت‌هایی که داشته با بشار اسد، اینطور که خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد، آقای ظریف محکوم کرد اقدام ایالات متحده آمریکا رو در اعلام انضمام جولان سوریه به اسرائیل و گفت این اقدام رو نمیشه جدا کرد از قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا. بشار اسد هم صحبت کرد در این دیدار. آقای اسد هم محکوم کرد قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا رو و به گفته آقای بشار اسد سیاست‌های آمریکا و غرب هست که داره باعث بی‌ثباتی در منطقه میشه.
در دیدار آقای ظریف با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، بررسی آخرین تحولات ابتکار آستانه هم از محورهای اصلی گفتگوها بود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به موضوع نشست آستانه که قرار است 10 روز دیگر در قزاقستان انجام شود پرداخت و گفت
مسئله آستانه خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون است که آقای ظریف بتونه با این دو مسافرتی که به ترکیه و سوریه میکنه به یک دستاوردی برسه. علتش هم برمیگرده به منافع بسیار متفاوتی که این سه کشور دارن. یعنی در حقیقت در اثر این اختلاف منافعی که هر این سه کشور در سوریه دارن، انتظار این که بشه از محفل آستانه با شرکت ایران، ترکیه و سوریه به یک دستاورد واقعی رسید، احتمالش بسیار کمه و انتظاراتش بسیار بسیار کم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار با ولید معلم همتای سوریه خود گفت مقاومت دولت و ملت سوریه در برابر تروریسم منطقه را از یک خطر و توطئه بزرگ نجات داد. آقای ظریف پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران گفت گروه النصره تهدیدی جدی برای مردم ادلب و مردم اطراف به ویژه حلب است و همه ما در گروه آستانه در این زمینه موظف هستیم با جدیت کار را دنبال کنیم. وی تاکید کرد که در سفر به ترکیه حتما در این زمینه صحبت خواهد کرد. این در حالی است که ترکیه موضعی متفاوت از ایران و سوریه در مورد گروه جبهه النصره دارد. علی صدرزاده در این زمینه معتقد است
این تنها مربوط به گروه النصره نمیشه. درست است که گروه النصره در استان ادلب خیلی قوی هست، یعنی قوی تر از جاهای دیگه در سوریه هست، ولی مسئله به این برمیگرده که ظاهرا دولت سوریه تصمیم داره به بخشی از ادلب حمله بکنه، ولی این حمله دولت سوریه با مخالفت ترکیه روبرو هست، چون ترکیه هم در استان ادلب هم نیروهای خودشو داره هم طرفداران خودشو داره. در حقیقت مخاطب آقای ظریف دولت ترکیه هست که ترکیه موافقت کنه با حمله نیروهای سوریه با همراهی های نیروهای ایرانی به استان ادلب که بتونن به اصطلاح حاکمیت بشار اسد رو به استان ادلب هم گسترش بدن. اینکه ترکیه با این حمله موافقت کنه جای شک و تردید داره. چندین بار آقای اردوغان اعلام کرده که مخالف هر گونه حمله سوریه به استان ادلب هست. از طرف دیگه هم در موضع سوریه تا به حال متفاوت بوده، بعضی موقع ها پشتیبانی کرده از اینکه به ادلب حمله بشه و به اصطلاح این استان از وجود تروریست ها پاک بشه، بعضی موقع هم اظهار کرده که خیر بایستی با توافق ترکیه به یک راه حل رسید و از آنجایی که روسیه خودش در پی راه حلی هست که راه حل سیاسی باشه برای سوریه، فکر میکنم که با حمله به ادلب هم با اون حدی که ایران و بشار اسد موافق هستن موافق نباشه. به هر حال این چیزی که آقای ظریف گفته در حد بیشتر بیان اختلافات ایران و ترکیه و سوریه بسر این است که با استان ادلب چگونه باید رفتار کرد.
پیش از این هم در شهریور ماه گذشته رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه نشستی را در تهران برای بررسی مسئله برخورد با گروه‌های شبه نظامی مخالف حکومت بشار اسد برگزار کردند، اما نتوانستند به یک توافق جامع در خصوص جلوگیری از اقدامات شبه نظامیان دست یابند.
حالا پای صحبت شما شنوندگان رادیو فردا بنشینیم.
برای مردم ایران روشن شده که این فاجعه بزرگ اخیر که در نقاط مختلف کشور شاهد آن هستیم هیچ کس نیست مسببش جز سپاه. سپاه هم خودش اینو فهمیده. از این رو از ترس اینکه مردم خوزستان و لرستان شورش نکنن اومده چیکار کرده؟ این مزدوران هشتر شعبی رو ورداشته آورده ایران و براشون پایگاه درست کرده. اینا فقط اومدن به ایران برای سرکوب ایرانیان، سرکوب مردمان مصیبت زده و بی خانمان خوزستان و لرستان، و این در جایی هستش که میلیون ها جوان بیکار و با جان دل آمادن که برای بازسازی کشور کمک کنن. با نیمی از این پولی که اینا خرج این گروه های تروریستی میکنن میشه تمام مناطق سیل زده را از دوباره ساخت. بفرستید بیرون این تروریست ها رو از خاک میهن کشور ما. اگر شما خودتان این کار را نمی کنید، مردم ایران، دلیر مردان و شیرزنان خوزستان و لرستان خودشون بیرونشان میکنن. ایران جایی برای این نظامی و شبه نظامی و ارتش بیگانه و این مزدورا و این توریستا نیست.
من میخواستم اشاره کنم به تناقض‌گویی سران جمهوری اسلامی. از طرفی معاون رئیس جمهور میگه که ما کشور ضعیفی نیستیم که وقتی اتفاقی مثل سیل میفته دستمون رو جلوی دیگران دراز کنیم، از طرفی از نیروهای عراقی به عنوان امدادرسان استفاده میکنن که البته همه مردم میدونن که این نیروها به خاطر کمک کردن به مردم ایران اونجا حضور ندارن. اما حتی اگر که صحت صحبتهای این آقایون رو هم در نظر بگیریم باز هم جور در نمیاد. بالاخره ما نفهمیدیم ایران کشور مقتدریه و احتیاج به کمک دیگران نداره، یا اینکه برای کمک رساندن به افراد سیل زده باید نیروهای حشدالشعبی عراق یا نیروهای مشابه اونا وارد ایران بشه.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. چرا رضا رحمانی وزیر صنعت روز سه‌شنبه با صنعتگران موافقت کرد که بازگرداندن ارز صادراتی به ایران با واردات کالا جایگزین شود؟ پرسش اول همکارم الهه روانشاد از آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد در ترکیه.
ببینید در یه وضعیت عادی خب یه سری شرکت‌ها و افراد جنس‌های رو به خارج از کشور صادر می‌کنن، در قبال اون صادراتشون ارز خارجی می‌گیرن و اونها این ارز خارجی رو میان در بازار ارز عرضه می‌کنن. کسانی که می‌خوان واردات کالا و خدمات داشته باشن ارز رو از اینها می‌خرن و استفاده می‌کنن برای واردات. این در یک شرایط عادی است، منتها با توجه به تحریم‌های ایران و همچنین وضعیتی که در بازار ارز از ابتدای سال 97 بوده، دولت با مداخله در بازار سعی کرده که این وضعیت رو بهبود بده به ذم خودش، که عملا در واقع باعث ایجاد مشکلات زیادی شده.
آقای آزمی، چگونه است که بانک مرکزی با واردات کالا به جای بازگشت ارز صادراتی به کشور موافقت کرده؟ بانک مرکزی در کجای این معادله ایستاده؟
ما آمار رسمی که اعلام شده از طرف گمرک 42 میلیارد دلار صادرات انجام شده، اما فقط 10 میلیارد دلارش به اون سامانه نیما که بانک مرکزی در مرداد ماه سال 97 ایجاد کرد که ارز ناشی از صادرات بیاد و در اونجا وارد کننده بتونه ارزش رو دریافت بکنه و واردات رو انجام بده برگشته. یعنی 32 میلیارد دلار مشخص نیست که وضعیتش چی هست. بانک مرکزی حالا با توجه به اینکه بعضی از صادرکنندگان اعلام میکنن به دلیل تحریم‌های بانکی پول‌هاشون در خارج از کشور مونده و نمیتونن اون رو وارد بکنن به ایران به دلیل تحریم سیستم بانکی، این رو اومده تسهیل بکنه که میگه خب شما که صادر کردید و حالا ارزتون در خارج از کشور هست، به جای اینکه اون وارد کننده تخصصی بره و اون ارز استفاده بکنه، خود اون صادر کننده بیاد واردات حالا کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه رو انجام بده. این عملا اخلال بیشتری در بازار ایجاد خواهد کرد، چون مثلا صادر کننده‌ای که داره در یه حوزه خاصی کار میکنه تخصص این رو نداره که بخواد اون ارزش رو بیاد و واردات یک کالای دیگه‌ای رو که مربوط به یک صنعت دیگه هست ازش استفاده بکنه. این سردرگمی ناشی از اون سیستم چند نرخی ارز هست که حالا اون خشت اول چون کج گذاشته شده، همینطور بخشنامه ها و مسائل اعلامیه های متناقض و متضادی رو ما داریم میبینیم که عملا مشکلات رو بیشتر میکنه به جای اینکه مسئله اصلی رو حل بکنه.
آقای آزرمی، وزیر صنعت معدن و تجارت گفته که 22 میلیارد دلار به طور مثال صادرات ایران هست به کشورهای همسایه و همزمان میگه که باید نیازهای ایران از طریق واردات از همین کشورهای همسایه وارد بشه. شما تصور میکنید که تا چه حد این ممکن باشه و اونها این توان رو داشته باشن؟ چیزهایی رو که ایران مورد نظرشه و لازم داره بهش بدن.
ببینید عملا واردات ایران در حوزه‌هایی که تحریم مستقیم هست یا تحریم‌های ثانویه آمریکا شاملش میشه، حتی فارغ از این که ما تحریم سیستم بانکی رو کنار بگذاریم، عملا غیر ممکن هست در دوره جدید تحریم‌ها. ما مثلا در دوره قبل تحریم‌ها داشتیم که چین مثلا قطعات خودرو رو به ایران میداد از طریق یک بانکی به نام بانک کنلون، اما این دوره بانک کنلون هم اعلام کرده که به هیچ وجه در حوزه‌هایی که تحریم مستقیم آمریکا هست انجام عملیات مالی رو نخواهد داشت. ما 97 اگر نگاه بکنیم 12 میلیارد دلار عددی هست که اعلام میشه به عراق صادرات انجام شده به عنوان بزرگترین وارد کننده کالا و خدمات از جمله انرژی، گاز و برق از ایران، اما عمده این صادراتی بوده که در قالب اقتصاد ایران صحبت شد به نام صادرات ریالی، یعنی عملا ارزی به ازای این صادرات وارد کشور نشده که بخواد از اون استفاده بشه. از طرف دیگه ما کشورهای همسایه به خصوص مثلا همین عراق رو نگاه بکنیم، واردات ایران از عراق زیر 100 میلیون دلار هست، یعنی عملا اون جنس ها و اون موادی که مواد اولیه یا اون قطعات صنعتی که ایران نیاز داره به هیچ وجه وارداتش از عراق، حتی اگر بحث تحریم ها رو هم با فرض کنیم که ایران بخواد دور بزنه یا بتونه راهی براش پیدا بکنه که اون هم بسیار سخت است، امکان این رو نداره. در دوره قبل تحریم ها مثلا امارات نقش بسیار پررنگی رو داشت به عنوان یک صادرکننده درجه دوم، یعنی اجناس و کالاها به امارات می اومدن و امارات اونها رو به ایران صادر میکرد، اما امارات هم میبینیم در این دوره با توجه به نزدیکی سیاسی به عربستان و آمریکا این راه رو بسته و کمتر این نقش رو میتونه بازی بکنه. عملا شاید این که کشورهای همسایه بتونن نیازهای وارداتی ایران رو تامین بکنن بیشتر یک شعار باشه در شرایط فعلی.
آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد در ترکیه، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد و حالا گزارشی درباره موافقت بانک یونی کردیت با دادستانی فدرال آمریکا بر سر پرداخت یک جریمه سنگین نقدی، با این توضیح که این بانک قبلا به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و چند کشور دیگر متهم شده بود. جمشید زند.
یونیکردیت ایتالیا دومین بانک بزرگ اروپایی است که طی هفته گذشته توافق کرده به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران جریمه نقدی بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یونیکردیت بیش از 1.3 میلیارد دلار جریمه به دولت آمریکا می‌پردازد. هفته گذشته هم بانک بریتانیایی استاندارد چارترز موافقت کرد به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران 1 میلیارد دلار به آمریکا و دولت بریتانیا جریمه پرداخت کند. یونیکردیت بزرگترین بانک ایتالیا از لحاظ میزان دارایی این جریمه را برای خاتمه دادن به تحقیقات نهادهای آمریکایی در پرونده نقض تحریم‌ها از طرف زیرمجموعه‌های آن در نقاط مختلف جهان پرداخت خواهد کرد. پیش از این دادگاهی در منهتن آمریکا، زیرمجموعه بانک یونیکردیت در آلمان را به خاطر استفاده از سیستم مالی بانک‌های منهتن به دلیل نقل و انتقال صدها میلیون دلار پول برای کشورهای تحت تحریم آمریکا گناهکار شناخته بود. دادستانی منهتن روز دوشنبه 26 فروردین در سایت رسمی خود اعلام کرد یونیکردیت توافق کرده که به این پرونده خاتمه داده شود و 1.3 میلیارد دلار جریمه نقدی به خزانه داری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای آمریکایی پرداخت کند. دادستان منهتن میگوید زیرمجموعه دیگر یونیکردیت در استرالیا نیز بدون اینکه تحقیقات دادستانی علیه آن در آمریکا آغاز شود توافق کرده با پرداخت جریمه این پرونده را حل و فصل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یونیکردیت طی سالهای 2002 تا 2011 برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی نقش داشته است. شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی سالهاست که از طرف آمریکا به انتقال سلاح‌های کشتار جمعی به کشورهای منطقه متهم شده و تحت تحریم قرار گرفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، نام این شرکت در نقل و انتقال‌های مالی یونیکردیت پنهان نگاه داشته شده بود. دادستانی منهتن می‌گوید شعبات یونیکردیت 400 میلیون دلار پول مشتریان ایران و چند کشور دیگر را به صورت آگاهانه از طریق بانک‌های منهتن انتقال داده و به ویژه 320 میلیون دلار پول شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی را از طریق سیستم مالی آمریکا به صورت پنهانی منتقل کرده‌اند. شعبه‌های این بانک در آلمان و استرالیا نیز به انتقال میلیاردها دلار پول از طرف مشتریان تحریمی از ایران، لیبی، سودان و کوبا به نقاط مختلف جهان متهم شده‌اند. آمریکا در یک دهه گذشته بسیاری از بانک‌های بین‌المللی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران و چند کشور دیگر جریمه کرده است. یکی از کم سابقه ترین جریمه‌ها مربوط به بانک فرانسوی پی ام بی پاریبا بود که پرونده آن بانک نیز از طرف دادستانی منهتن گشوده شده بود. دادستانی منهتن نیویورک می‌گوید از سال 2009 میلادی تا کنون شماری از بانک‌های خارجی حدود 14 میلیارد دلار جریمه نقدی در پرونده‌های گشوده شده توسط این دادستانی پرداخت کرده‌اند.
این را هم بشنویم که روسیه، ایران و چند کشور دیگر آمریکا را متهم کردند که از راه تحریم به دنبال تغییر رژیم‌های سیاسی و رقیبان اقتصادی را به نفع صنایع خود هدف می‌گیرند. همزمان بنابر برخی گزارش‌ها تحریم علیه ایران درآمد نفتی روسیه را بالا برده است. آنا رایسکایا.
از دید روسیه و چند کشور دیگر، تحریم‌های یکجانبه آمریکا نه تنها روش مجازات رژیم‌های نامطلوب سیاسی است، بلکه اخیراً برای بیرون راندن رقبای اقتصادی آمریکا از بازار جهانی به کار گرفته می شود. الکساندر پانکین، معاون وزیر خارجه روسیه، با قرائت بیانیه مشترک روسیه، چین، ایران، سوریه، زیمبابوه، نیکاراگوا، بولیوی و ونزوئلا، در نشست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، تحریم‌های یک جانبه آمریکا را محکوم و تأکید کرد. این رویکرد آزادی کشورها برای انتخاب سیاست مستقل را نادیده می‌گیرد. در این بیانیه مشترک ابراز نگرانی شده که تحریم‌ها بیش از هر زمان دیگر نه تنها برای سرنگون کردن دولت‌های نامطلوب برای آمریکا، بلکه به منظور ضربه زدن به رقبای تجاری با هدف به انحصار درآوردن بازارهای جهانی توسط این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. کشورهای غربی روسیه را به دلیل سیاست این کشور در سوریه و اوکراین ضمن مداخله در انتخابات آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا هدف تحریم قرار دادند. آمریکا ایران را متهم می‌کند که با سیاست موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و با خروج از این توافق تحریم‌ها علیه این کشور را بازگردانده. واشنگتن همچنین در پی اعتراضات گسترده مردم ونزوئلا از اپوزیسیون حمایت و اعلام کرد برای پاسخگو کردن دولت مادورو از تمام ابزارهای سیاسی و اقتصادی استفاده خواهد کرد و در میان گام‌های نخست خرید نفت از این کشور را تحریم کرده. روسیه اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد و از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا و ایران به شدت انتقاد کرده. اما گزارش‌های اخیر هاکیست مسکو برنده اصلی تحریم‌های نفتی علیه این دو کشور است. چند روز پیش خبرگزاری رویترز گزارش داد که پالایشگاه‌های اروپایی بهای تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا و ایران را می‌پردازند، زیرا ناچارند برای جبران کمبود عرضه از سوی این دو کشور خرید نفت از روسیه آن هم به قیمت بالاتر افزایش دهند. سه‌شنبه نیز روسیه گازیتا، روزنامه رسمی دولت روسیه، در گزارش نوشت کاهش چشمگیر عرضه نفت سنگین در بازار جهانی تقاضای نفت اورال روسیه را به گونه افزایش داده که رشد بهای این نفت حتی از رشد نفت برنت بیشتر شده. بر اساس این گزارش، در حالی که نفت اورال همواره به قیمت پایین‌تر از نفت برند به فروش می‌رسید، در هفته‌های اخیر بهای آن به طور چشمگیر افزایش یافته و تنها طی یک ماه گذشته صادرکنندگان روسی 140 میلیون دلار بیشتر نسبت به فروش همین حجم نفت در 6 ماه پیش سود بردند. به گزارش روسیه گازیتا، در حالی که عرضه نفت سنگین ایران و ونزوئلا کاهش یافته و تولید کنندگان اوپک پلاس نیز در وهله نخست تولید نفت سنگین را کاهش دادند، روسیه عمدتاً بدون رقیب باقی مانده و انتظار می رود دست کم تا 6 ماه آینده این وضعیت حفظ شود. بر اساس این گزارش، در این شرایط روسیه تمایل به ادامه کاهش تولید ندارد. به تازگی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هشدار داد با افزایش فشار آمریکا بازار نفت شکننده تر نیز خواهد شد. سه‌شنبه رویترز گزارش داد صعود بهای نفت متوقف شده و دلیل عمده آن اطمینان بازار از افزایش عرضه و متوقف شدن اوپک پلاس است. در روزهای اخیر مقامات روس برها گفتند هدف اوپک پلاس تثبیت بازار بود و نه کاهش تولید و این هدف تحقق یافته. آن رئیسک رادیو فردا.
و فرانسه هنوز سوگوار آتش سوزی روز دوشنبه کلیسای نوتردام پاریس، نماد مذهبی و تاریخی و سمبل ملی این کشور. چرا نوتردام تومه آتش شد؟ پرسش اول همکارم کیانوش فرید از بیژن روحانی، پژوهشگر مؤسسه باستانشناسی دانشگاه آکسفورد.
سایی که تا حالا زده شده و احتمالش هم زیاده اینه که به دلیل یک عملیات مرمت گسترده که اونجا وجود داشت این آتش سوزی شروع شده. متاسفانه این بار اول نیستش که عملیات مرمت یا تعمیرات در بناهای تاریخی آسیب‌های گسترده میزنه. در همین کشوری که من ازش باهاتون صحبت میکنم، کاخ ویندزور سالها قبل در جریان تعمیراتش آتش گرفت. صده ها نمونه دیگر داریم که مرمت و تعمیرات وقتی که همراه با بکار بستن تمهیدات جلوگیری از آتش نیست میتونه فاجعه درست کنه به جای اینکه باعث برطرف کردن مشکلات بناهای تاریخی بشه. در بعضی از موارد دیگه هم که آتش‌سوزی های گسترده رخ داده در بناهای تاریخی، در مواردی که ما با یک اثری روبرو هستیم که بازدید کننده زیاد داره یا توریست به اصطلاح زیاد داره، یک فشاری هستش که این عملیات تعمیر و مرمت با سرعت انجام بشه و با سرعت تموم بشه به دلیل اینکه آماده باشه برای بازدید کننده بیشتر. این فشار و این تعجیل برای اتمام رسوندن کارهای تعمیراتی بعضی وقتا به این منجر میشه که موارد ایمنی ممکنه که به درستی رعایت نشه. البته بازم تاکید میکنم ما هنوز باید منتظر باشیم که گزارش فنی در مورد کلیسای نوتردام پاریس منتشر بشه.
چرا این کلیسا، در واقع کلیسای نوتردام، به عنوان نماد مذهبی و تاریخی و سمبل ملی کشور فرانسه شناخته شده؟ چرا اینقدر مهمه؟
نماد مذهبی چون یک کلیسای کاتولیک که ولی به دلیل قدمتش که بیشتر از 850 ساله که این بنا ساخته شده، به دلیل نوع معماریش که یکی از آثار شاخص معماری گوتیک در اروپا هستش، در صدرهای میانی معماری ویژه‌ای داره، اما به غیر از اون آثار هنری هم که در اونجا به کار رفته وجود داشته و آثار مذهبی هم که در اونجا به یادگار گذاشته بوده مهم بوده. به عنوان مثال به بعضی از آثار مذهبی و تاریخیش که اشاره کنم، در اعتقاد مسیحیان کاتولیک یک خار تاج مسیح معتقد هستند که در داخل این کلیسا در حقیقت حفظ می شده و وجود داشته، یا جامه‌ای که پادشاه فرانسه لویی نهم بر تن داشته زمانی که این خار رو یا این باقی بوده ای رو که معتقد بودن به مسیح متعلقه وارد این کلیسا میکرده، اون جامه که بر تن پادشاه فرانسه بوده در این کلیسا نگهداری میشده، به علاوه شیشه های رنگی یا نقاشی های روی شیشه که در این کلیسا بوده و مجسمه ها و خیلی آثار دیگه. به غیر از اون خود کلیسا در قلب شهر پاریس یا در جایی که بهش اصطلاحا میگن جزیره مرکزی وسط رودخانه سن قرار داشته، در مرکز پاریس، جایی که آثار دوران باستانی هم اونجا به دست اومده، در چند قدمی اونجا فرض بفرمایید که یک معبد باستانی بوده و خیلی مسائل دیگه. کلیسا تونسته رخدادهای تاریخی زیادی رو از سر بگذرونه، مانند انقلاب فرانسه یا جنگهای جهانی در اروپا، و تونسته خودش رو به سده حاضر، سده 21 برسونه، و تردیدی نیست که یکی نه تنها نماد فرانسه است بلکه یکی از نمادهای مهم اروپا به شمار میره.
نگاه بیژن روحانی، پژوهشگر مؤسسه باستانشناسی دانشگاه آکسفورد، به حریق کلیسای نوتردام. حالا خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز چهارشنبه هفته 26 خود را با دو مسابقه آغاز می‌کند. دو بازی حساس. اولی پرسپولیس در اصفهان با ذوب‌آهن و دومی استقلال در تهران مقابل ماشین‌سازی تبریز. به طور کلی در 5 هفته‌ای که به پایان لیگ برتر باقی مانده، درست است که شانس پرسپولیس برای قهرمانی بیش از رقبا است، اما هنوز به طور قطع نمیتوان پیش بینی کرد که چه تیمی قهرمان خواهد شد. بازی هایی که پرسپولیس در پیش دارد نسبت به سایر رقیبان سخت تر است. به همین دلیل برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سرخپوش ها، معتقد است روزهای سختی را پرسپولیس پیش روی دارد. برانکو میگوید همه دوست دارند قهرمان کشور را به زیر بکشند. ما در رویارویی با ذوب‌آهن در یک بازی سنگین و دشوار قرار داریم. برانکو اضافه میکند از زمانی که من رهبری پرسپولیس را در دست گرفتم هرگز در اصفهان مقابل ذوب‌آهن پیروز نشدم. به همین دلیل بازی امروز بازی سختی است. علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن هم مدعی است که از همه زیر و بم‌های تیم پرسپولیس آگاهی دارد و با اطلاعات و آنالیز کامل امروز در خانه به مسافه سرخپوش‌ها می‌رود.
تمامی برنامه‌هاشون در هفته‌های گذشته کاملا اطلاع داریم. برنامه آنالیز تک به تک بازیکن‌هاشون رو داریم، کار گروه حمله و دفاعشون رو کاملا آنالیز کردیم.
سرمربی ذوب‌آهن که برای شرافت حرفه‌ای اهمیت زیادی قائل است، قصد دارد تیم را از رده 8 به ردیف 6 برساند. این یعنی گرفتن امتیاز در اصفهان.
ما اول برای آبرو و شرافت خودمون می‌جنگیم در جدول و می‌خوایم که انشالله بتونیم رقیب خوبی باشیم برای فولاد و سایپا برای کسب مقام ششمی. برای همین ما باید با تمام وجود بازی کنیم و امتیاز رو حفظ کنیم در اصفهان.
دیدار ذوب‌آهن پرسپولیس ساعت 18 در فولاد شهر آغاز می‌شود. بازی رفت را پرسپولیس در تهران 1-0 برده، اما بازی دوم میان استقلال و ماشین‌سازی که ساعت 20:15 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. استقلال با 47 امتیاز در رده سوم جدول ایستاده و 2 امتیاز کمتر از تراکتورسازی تیم دوم دارد و 5 امتیاز کمتر از پرسپولیس صدرنشین. حریف استقلال ماشین‌سازی در رده دهم است، اما سرمربی آن رضا مهاجری میگوید در تیمش غیرت حرف اول را میزند. وینفرید شفر سرمربی استقلال هم میگوید در بازی امروز خیلی باید حواسمان جمع باشد. این سرمربی آلمانی زمنان میگوید ما بیشتر بازی های خارج از خانه را برده ایم، ولی این بازی در خانه است. البته بازی دو تیم، یعنی بازی رفت در تبریز با ماشین سازی 0-0 مساوی شده. شفر از طرفداران استقلال دعوت می‌کند امروز به ورزشگاه آزادی بروند و 90 دقیقه تیم آبی‌پوشان را حمایت کنند. و از ساعتی پیش در اروپا دو بازی مهم و سرنوشت ساز از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در بارسلون منچستر یونایتد با بارسلون روبروست که بازی رفت در انگلیس 1-0 به سود بارسلون بوده. در ایتالیا هم یوونتوس پذیرای آیاکس آمستردام است که دیدار رفت میان دو تیم 1-1 مساوی پایان یافته.
میرسیم به برنامه هفتگی جامعه از فهیمه خضر حیدری. با سپاس از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. بعد از سیل و ویرانه های آن چه اتفاقی برای بچه ها می افتد؟ شاید بگویید همان اتفاقی که برای بزرگترها می افتد. اینطور نیست. آنچه بچه ها پس از فجایع طبیعی تجربه می کنند ای بسا دردناکتر از چیزی باشد که بزرگترها تجربه می کنند. بچه ها نه فقط سقف بالای سرشان که گاه والدین و سرپرست خود را هم از دست می دهند، پس بیشتر احساس بیپناهی و ناامنی می کنند. اغلب مدرسه و کلاس درسشان هم از دست می رود. خیلی هاشان شاهد مرگ هم کلاسی ها و هم بازی های خود هستند، در حالی که هنوز درک دقیقی از پدیده مرگ ندارند. حامد فرمند فعال حقوق کودکان می گوید کودکان در این مواقع آسیب پذیرترین گروه هستند.
کودکان یعنی افراد زیر 18 سال جزو آسیب پذیرترین گروه های هستند که بعد از اتفاقات مانند سیل حوادث طبیعی نیازمند حمایت جدی اطرافیانشون، نهادهای مدنی و فعالان و همچنین دولت ها هستند.
او از 4 حق اصلی کودکان میگوید که اغلب پس از فجایع طبیعی ضایع میشوند.
اگر از منظر حقوق کودک به ماجرا نگاه بکنیم، حداقل 4 حق اساسی این کودکان با تهدید جدی مواجه میشه در اثر حوادثی که نمونه اخیرش سیل سراسریش در ایران. حق تغذیه سالم این کودکان با آسیب دیده و اینها دسترسی به منابع غذایی سالم، هم از لحاظ مقدار هم از لحاظ کیفیت ندارند. حق برخورداری این کودکان از سلامت و بهداشت تهدید شده. این موضوع به دلیل شرایط خاصی که سیل فراهم کرده و بسیار زیر ساخت های سلامتی و بهداشتی رو از بین برده اینجا مد نظر هست. همچنین حق کودک از برخورداری از امنیت آسیب میبینه اینجا. این از دو بعده، که شرایط طبیعی مانند اجسامی که ممکنه اجسام آسیب زننده که میتونه در زیر گلولای مخفی باشه و در هنگام بازی رفت و آمده کودکان به اونها صدمه بزنه، یا مثلا سیم برق در روی زمین های نمناک میتونه سلامت اونها رو تهدید بکنه. و از جانب دیگه باز به دلیل از بین رفتن زیرساخت‌های امنیتی، کودکان در معرض آزار جسمی، جنسی و حتی دزدیده شدن قرار دارند. حق دیگه ای که از کودکان میتونه سلب بشه به دلیل باز از بین رفتن زیرساخت‌ها، حق آموزش هست.
سیلی که سال 1398 با آن آغاز شد، هنوز بسیاری از روستاهای سیل زده را بدون آب شرب و امکانات عادی زندگی روزانه باقی گذاشته. بعضی اخبار از بی‌خانمان شدن دست کم 2 میلیون نفر خبر می‌دهند. بسیاری از دامداران دامهای خود را از دست دادند و سرمایه‌های مردم برباد رفته. در این میان بسیاری از مدرسه‌ها هم از بین رفتند و دانش آموزان در مناطق سیل زده حالا محروم از تحصیل هم شدند. این صدای احمد مدادی است، کارشناس آموزش.
اگرچه میشه گفت به دلیل شاید قرار گرفتن در تعطیلات نوروزی یا اقداماتی که ستادهای بحران انجام دادن، خوشبختانه تلفات جانی مرتبط با محیط‌های آموزشی در جریان این سیل نداشتیم، ولی متاسفانه آسیب‌های سخت افزاری و نرم افزاری که متوجه مدارس و دانش آموزان و نهاد آموزش کشور در استانهای درگیر در سیل بوده خیلی گسترده بوده. صدها مدرسه تحت تأثیر قرار گرفتن، هزاران کلاس، ده ها هزار دانش آموز به شکل موقت خارج از فرآیند آموزش قرار گرفتن که در واقع طبق نرم‌های جهانی اولین تلاش بعد از حفظ جان دانش آموزان این خواهد بود که در اولین فرصت این دانش آموزان بتونن برگردن به فرایند همیشگی و دائمی تحصیل.
به گفته معاون عمرانی آموزش و پرورش، در دهم فروردین ماه دستور ارسال 50 کانکس برای برگزاری کلاس‌های موقت برای دانش آموزان داده شده. او همچنین از بایگیری 3000 نیمکت و میز برای مدارس مناطق درگیر با سیل خبر داده بود. با این حال آقای مدادی معتقد است اقداماتی که تا به حال انجام شده لازم است اما کافی نیست.
به نظر میرسه مجموعه اقداماتی که داره انجام میشه از سوی نهاد آموزش کشور بیشتر تمرکزش در واقع برای حل مشکلات سخت افزاریه که جایگزین کردن کلاس های از بین رفته با کلاس های موقت یا کانکس ها هستش، یا در برخی جاها مشکلات رو به شکل اداری سعی میکنن برطرف کنن. دانش آموزانی که در مقاطع خاص تحصیلی مثل مقطع 12 و پایان تحصیلات متوسط دوم قرار دارن بسیار زمان حساسی براشون هست به دلیل امتحانات سراسری و نهایی که دارن و تأثیری که نمرات این امتحانات در آینده تحصیلی اینها و ورود به دانشگاه داره. اقداماتی هم کردن ولی به نظر میرسه که این اقدامات کافی نیست، مثل اینکه سال تحصیلی رو زودتر پایان بدن یا این امکان رو فراهم کردن که دانش آموزان بتونن در 3 مقطع امتحاناتشون رو بدن خارج از تقویم آموزشی. اینها اقداماتیه که لازمه ولی در واقع به لحاظ محتوای آموزشی باید برنامه مشخصی ارائه بشه که تضمین بده که افت تحصیلی دانش آموزانی که دچار مسائل و مشکلات مالی و روحی روانی زیادی هستند به حداقل ممکن برسه.
او از تجربه کشورهایی میگوید که سیل خیزند و با این وجود توانستند دانش آموزان را در فرایند مستمر یادگیری و مدرسه و آموزش نگه دارند.
به شکل ویژه تجربه‌ای در بنگلادش یا اندونزی وجود داره که به دلیل اینکه به شکل موسمی با سیل‌های مختلفی روبرو هستن برای حل مشکل بازماندن موقت دانش آموزان از تحصیل از سال 2002 در واقع کلاس‌های شناور یا کلاس‌هایی که روی قایق تشکیل میشه رو به شکل ابتکاری یکی از سازمان‌های مردم نهاد انجام داده و در تمام این سال‌ها به مرور تعداد این قایق‌ها هم افزایش پیدا کرده، به طوری که در سیل خیلی گسترده‌ای که 2 سال پیش در جنوب آسیا در چند کشور مثل هند و نپال و بنگلادش و اندونزی رو تحت تأثیر قرار داده بود، این قایق‌های شناور یا این کلاس‌های شناور نقش عمده‌ای داشتن که دانش آموزان رو در فرایند دائمی تحصیل نگه دارند.
با این حال وزیر آموزش و پرورش از ضرورت‌های امنیتی و اولویت آن بر بازگشایی کلاس‌های درس در مناطق سیل زده می‌گوید. این صدای وزیر آموزش و پرورش ایران است که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده.
در جایی که همچنان خیابان‌ها مملو و از آب هست، آب گرفتگی هست و خانه‌ها آب گرفته است و خانواده‌ها نتونستن برگردن به خونه‌هاشون، علل اصول اونجا راه انداختن مدرسه امکان پذیر نیست. ما در مراکز اقامتی که هموطنان سیل‌زده ما مقیم هستن فعلا امکان ارائه مدرسه رو فراهم کردیم، همچنان که آمادگی داشتیم در 2 شهرستان آقلا و گومیشان در 17 فروردین ما مدرسه رو راه اندازی کنیم، اما بنا به دلیلی که عرض کردم شورای تامین استان صلاح ندونست که مدارس در واقع راه اندازی بشه، بازگشایی بشه تا زمانی که به شرایط با ثبات تری برسه.
در این میان احمد مدادی کارشناس آموزش پیشنهاداتی هم طرح می‌کند. اولین پیشنهاد کمک گرفتن از سازمان‌های مردم نهادی که پیش از این هم در شرایط فجایع طبیعی در بخش مختلف ایران فعال بودند و به ادامه آموزش کودکان کمک کردند.
خوشبختانه در کشور ما سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه آموزش فعالیت بکنن و به ویژه در بحث مدرسه سازی و خیرین مدرسه ساز تجربیات خیلی خوب و موفقی داریم. بنیاد کودک هستش که به شکل اختصاصی داره کار میکنه و چون دفاتر اصلیش در خارج از کشورم فعال هستن، اتفاقا محمل بسیار مناسبی است که مشارکت شهروندان ایرانی خارج از کشور رو در این بخش که در واقع بخش مهمی است که آسیب‌های بلند مدتی میتونه داشته باشه اگه بهش پرداخته نشه، در بخش آموزش بچه‌هایی که تحت تاثیر سیل بودن، بنیاد کودک و سایر مجموعه‌ای که داخل کشور فعالیت میکنن مثل سازمان مردم نهاد پویش ایران من یا مهر گیتی، تجربه‌های بسیار گران قیمتی در مناطق مختلف از جمله سیستان، بلوچستان و حتی در زلزله کرمانشاه دارن.
و پیشنهاد دیگر، توجه به استانداردهای محیط زیست در بازگشایی کلاس‌های درس. تنها 312 مدرسه در سیل استان گلستان آسیب دیدند. در استان‌های دیگر هم وضعیت مشابه است. تکلیف دانش آموزان هنوز چندان روشن نیست. فرچند وزیر آموزش و پرورش در سفر به استان لرستان اعلام کرد که سال تحصیلی دانش آموزان مناطق سیل زده زودتر به پایان می‌رسد و امتحانات آنها هم تنها تا جایی که درس خواندند برگزار خواهد شد. اما روشن نیست که برای تداوم تحصیلی دانش آموزان چه طرح و برنامه‌ای در کار است. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضری همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.